شما شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. شما میتونید ما رو از طریق شبکه پیام‌رسان تلگرام به صورت زنده بشنوید یا اینکه از طریق ماهواره یاست و البته در کنار اون پایگاه خبری رادیو فردا رو دارید که اگر مراجعه کنید به اینترنت www.radiofarda.com و در کنار اون اگر که در ایران با مشکل اینترنت روبرو هستید فراموش نکنید که ما روی موج کوتاه 13755 کیلوهرتز در کنار شما هستیم و 1395 کیلوهرتز موج متوسط ماست که همکنون میتونید این برنامه رو شنونده باشید تا ساعت 8:30 شب که موج ها عوض میشه و در اون زمان همکارانم موج جدید رو با شما قطعا در میون خواهند گذاشت.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
ساعتی پس از اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خودش نوشت که مقام‌های ایرانی باید هرچه سریعتر برای یک توافق آماده بشن و هشدار داد که وقت رو به پایانه، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم از احتمال شعله ور شدن دوباره اعتراض‌ها در ایران صحبت کرد. همه اینها در حالی داره اتفاق میفته که امروز شاهد بودیم که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران هم سیلی از تماس‌های تلفنی رو با برخی از کشورهای منطقه داشت، از ترکیه گرفته تا کشورهای دیگر، و مسئله میانجیگری میان تهران و واشنگتنه. اما ماجرا به کدوم طرف داره میره؟ بگذارید در گزارش ایلیا جزایری جستجو کنیم.
ایالات متحده فشارها بر جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده. تنشی که پس از سرکوب خونین اعتراضات سراسری و کشته شدن هزاران معترض به دست نیروهای حکومتی شدت یافت. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه 8 بهمن در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا با اشاره به کشته شدن هزاران تن از معترضان درباره چالش‌های پیشروی حکومت جمهوری اسلامی سخن گفت. That regime is probably weaker
than has ever been. رژیم ایران احتمالاً ضعیف‌تر از همیشه است و مشکلی که در اعتراضات کنونی برخلاف اعتراضات گذشته با آن مواجه است این است که راهی برای رسیدگی به خواسته‌های اصلی معترضان ندارد، چون اقتصاد ایران در حال فروپاشی است. دلیل فروپاشی اقتصاد هم این است که رژیم ایران همه اموال و درآمد خود را به جای سرمایه‌گذاری در کشور برای ساخت تسلیحات و حمایت از گروه‌های تروریستی در سراسر جهان هزینه می‌کند. در نتیجه این سیاست تحریم‌های بین‌المللی بزرگی علیه ایران اعمال می‌شود و در نتیجه اقتصادش منزوی شده است. مردم ایران از حکومت می‌خواهند این سیاست را متوقف کرده، به آنها رسیدگی کرده و برای لغو تحریم این ها اقدام کند، اما رژیم آماده چنین اقدامی نیست.
وزیر خارجه آمریکا معتقد است که اعتراض ها در ایران بار دیگر شعله ور خواهد شد با وجود فروکش کردن آن در نتیجه سرکوب خونین.
ممکن است اعتراض ها فروکش کرده باشد، اما در آینده بار دیگر شعله ور خواهد شد. چنانچه این رژیم نه آماده تغییر باشد و نه آماده رفتن، راهی برای حل و فصل مشکلات و رسیدگی به خواسته های مردم نخواهد داشت. مردمی که لیاقت بهتر از اینها را دارند.
این سخنان آقای روبیو با افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه همزمان شده است. ساعاتی پیش از این سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشته بود: یک ناوگان عظیم به سوی ایران در حال حرکت است با سرعت، قدرت و شور زیاد. این ناوگان به رهبری ناو هواپیماور عظیم آبراهام لینکلن از ناوگانی که به ونزوئلا فرستاده شده بود بزرگتر است و در صورت لزوم آماده اجرای مأموریت است. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا درباره تجهیزات نظامی که به منطقه ارسال شده در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس سنا گفت:
معتقدم آنچه امروز شاهدش هستیم استقرار توانایی ما در منطقه برای دفاع در برابر تهدید احتمالی ایران علیه نیروهای ماست. مطمئناً آنها توانایی ایجاد این تهدید را دارند، زیرا با وجود مشکل اقتصاد در حال فروپاشیشان هزاران هزار موشک بالستیک ساختند و همچنان هم برای آن هزینه می کنند.
رئیس جمهور آمریکا از جمله برای یک توافق با جمهوری اسلامی فشار می آورد. او در ادامه پیام خود در شبکه تروث سوشال نوشته است که امیدواریم ایران به سرعت پای میز مذاکره بنشیند و برای یک توافق عادلانه و منصف که دستیابی به سلاح اتمی را ملغا می کند گفتگو کند. آقای ترامپ ادامه داد: وقت رو به پایان است. این مسئله بسیار مهم است. ساعتی پیش از این پیام رئیس جمهور آمریکا در یک سخنرانی در ایالت آیوا گفته بود همین حالا یک ناوگان زیبای دیگر هم به شکلی زیبا در حال حرکت به سوی ایران است. بنابراین باید ببینیم چه می شود. امیدواریم توافق کنند. یک مقام مسئول در کاخ سفید در این باره به رادیو اروپای آزاد گفته است که آقای ترامپ درباره این که رژیم ایران باید قبل از اینکه خیلی دیر شود به توافق برسد خیلی صریح بوده است. او همچنین درباره عواقب قتل معترضان توسط حکومت صریح بوده است و عزم خود را در عملیات چکش نیمه شب نشان داد، عملیاتی که در آن آمریکا یکم تیر ماه تأسیسات هسته‌ای ایران را در فردو، نطنز و اصفهان بمباران کرد. این مقام مسئول در کاخ سفید با اشاره به تحریم‌های اعمال شده علیه ایران و همچنین اعمال تعرفه 25% علیه کشورهایی که با ایران مراوده تجاری دارند، افزود که رئیس جمهور ترامپ طیف وسیع از گزینه‌ها را برای رسیدگی به وضعیت ایران در اختیار دارد. همه اینها در حالی است که تلاش‌هایی برای میانجیگری به منظور کاستن از تنش‌ها میان تهران و واشنگتن در حال انجام است. از جمله از سوی ترکیه که رئیس جمهورش رجب طیب اردوغان چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ گزینه‌هایی برای کاستن از تنش میان ایران و آمریکا مطرح کرد. رسانه‌های ترکیه می‌گویند که رئیس جمهور آمریکا برخوردی مثبت با گزینه‌های مطرح شده داشت. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران هم قرار است جمعه 10 بهمن به ترکیه سفر کرده و با مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کند. هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه چهارشنبه در مصاحبه با شبکه الجزیره حمله نظامی به ایران را اشتباه دانست. او ابراز عقیده کرد که تهران اکنون آماده مذاکره است و باید با آن مذاکره کرد.
It's wrong to attack on Iran. It's wrong to start the war again. Iran is ready to negotiate on nuclear file again.
این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان می‌گویند که در برابر تهدیدهای آمریکا ایستادگی می‌کنند. عباس عراقچی چهارشنبه به خبرنگاران گفت که مذاکره با تهدید سازگار نیست.
مواضع ما مشخص هست. مذاکره با تهدید نمیتونه جور در بیاد و مذاکره در شرایطی با صورت بگیره که از تهدیدها زیاده خواهی‌ها دست برداشت.
دیگر کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و قطر هم نگران از تشدید تنش‌ها در منطقه گام‌هایی برای کاستن از تنش میان تهران و واشنگتن برداشتند. در همین راستا مقام‌های عربستان سعودی و امارات در گفتگو با مقام‌های ایرانی تأکید کرده‌اند که اجازه استفاده از خاک و حریم هواییشان را در حمله نظامی احتمالی به ایران نخواهند داد.
از ایلیا جزائری شنیدید درباره تحرکات دیپلماتیک در ارتباط با جلوگیری از رویارویی احتمالی ایالات متحده آمریکا با جمهوری اسلامی ایران. اما برگردیم به موضوعی که من در ابتدای برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 هم بهش اشاره کردم. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد که وزرای خارجه این بلوک سیاسی به شکل رسمی تصمیم گرفتن که در پی سرکوب خشونتبار اعتراض‌ها در ایران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو سازمان تروریستی اعلام کنند. کای کالاس در همین روزی که درش به سر میبریم با اشاره به اینکه سرکوب نمیتونه بی پاسخ بمونه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت وزرای خارجه اتحادیه اروپا به تازگی گامی قاطع برداشتند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کردند. او تاکید میکنه هر حکومتی که هزاران نفر از مردم خودش رو میکشه در واقع در مسیر نابودی خودش گام برمیداره. بشنویم در ارتباط با این وضعیت تحلیل ریکارد یوزویاک دبیر اروپا در رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی رو.
Mainly what have changed is the images and the stories coming out of Iran.
عمدتاً آنچه تغییر کرده است تصاویر و داستان‌هایی است که از ایران منتشر می‌شود. احساسات در خیابان‌های شهرهای بزرگ اروپا، چه پاریس و چه روم، سیاست این دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است. عنوان مثال با نگاه به فرانسه، آنها آخرین مقاومت بودند و دیگر اساساً نمی‌توانستند موضع خود را در قبال سپاه پاسداران، منظورم از لحاظ دیپلماتیک است، توجیه کنند. وقتی مردم فرانسه روزانه می‌بینند که در ماه گذشته در تهران و سایر شهرها چه اتفاقاتی افتاده است، این موضع قابل دفاع نبود. بنابراین به نوعی این یک حرکت نمادین و احساسی از سوی اروپایی هاست که امروز می‌بینیم.
با
این حال به این معنا نیست که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز به طور خودکار در لیست سیاه قرار میگیرد، زیرا پس از آن یک تصمیم فنی حقوقی وجود دارد که کمی زمان میبرد. ما در مورد تشکیل برخی گروه های کاری در بروکسل صحبت می کنیم که قرار است روی این موضوع کار کنند. مسائل حقوقی وجود دارد که باید انجام شود. بنابراین در چند هفته آینده یک پرونده حقوقی وجود خواهد داشت که توسط هر 27 کشور عضو مورد توافق قرار بگیرد. در نهایت اینکه این حرکت به نوعی نمادین است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این توسط اتحادیه اروپا در چارچوب های مختلف تحریم شده است. بنابراین برای یک فرد عادی ایرانی چه در اتحادیه اروپا، چه در خارج از کشور و چه در ایران تفاوت ملموسی نخواهد بود. تفاوت آنجاست که حالا که سپاه یک سازمان تروریستی است، اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در صورت تلاش برای ورود به اتحادیه اروپا باید از نظر فنی دستگیر شود. این تفاوت بزرگ بین تروریست بودن و صرفاً تحریم بودن است. با این حال از نظر سیاسی معنای آن این است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا اکنون در حال قطع ارتباطات و کانال‌های دیپلماتیک با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. نمی‌توان گفت که سپاه یک همکار بوده، اما نقطه تماس با دولت‌های مختلف بوده است. زیرا سپاه بخشی از دستگاه حکومتی ایران است و کشورهای عضو اتحادیه اروپا با ایران به عنوان یک کشور تعامل داشتند. حالا آن رابطه قطع می‌شود.
Madrid, etc., and that aspect of Tehran. That is what has happened.
تحلیل ریکارد یوزویاک دبیر اروپا در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی رو شنیدید. اما در همین ارتباط اجازه بدید که تحلیل الی گرانمایه رو بشنویم، محقق ارشد و معاون رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در شورای اروپایی روابط خارجی، درباره این تصمیم به پرسش‌های هانا کاویانی پاسخ داده.
من فکر میکنم این تصمیم نشان دهنده چندین نکته مختلف است. یکی اینکه نشان دهنده پایان دوران نقش اروپا در دیپلماسی هسته‌ای با ایران است، به طوری که سه کشور اروپایی و اتحادیه اروپا در خط مقدم رویکرد دیپلماتیک با ایران قرار دارند. دوم اینکه فکر میکنم این نشان میدهد که اساساً اتحادیه اروپا با این تصمیم وارد سیاست فشار حداکثری علیه ایران شده است، اما همچنین نشان میدهد که آنها از نظر فشار اقتصادی بر ایران آنچه را که در اختیار دارند تمام و کمال استفاده کردند. ایران پس از تصمیم سه کشور اروپایی در ماه سپتامبر برای اجرای بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، در حال حاضر تحت تحریم‌های گسترده‌ای قرار دارد و بنابراین تجارت بین اتحادیه اروپا و ایران از قبل به بن‌بست رسیده است. بنابراین از نظر اقتصادی این اقدام در مرحله فعلی تأثیر بسیار کمی خواهد داشت، اما من فکر می‌کنم از نظر سیاسی همانطور که اشاره کردم این یک سیگنال تنبیهی به تهران در پاسخ به کشتارهای وحشتناک و بی‌سابقه ایرانیان می‌فرستد. ما می‌توانیم انتظار داشته باشیم که روابط اتحادیه اروپا و ایران فعلا این روند نزولی را ادامه دهد تا زمانی که ایالات متحده و ایران درگیر تنش‌های نظامی بالقوه باشند.
Potential military tensions.
آیا چنین تصمیمی در معادلات جمهوری اسلامی تأثیر خواهد داشت؟
The truth is that under Trump's America,
حقیقت این است که تحت رهبری دونالد ترامپ اروپایی‌ها نفوذ و اهرام فشار زیادی را در بسیاری از پرونده‌های خاورمیانه از دست دادند، چه در سوریه باشد، چه لبنان یا عراق، اکنون ایران. بعید است که این تصمیم سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا تأثیر واقعی بر نحوه محاسبه اقدامات بعدی رهبران ایران که در تهران نشستند در مورد اینکه آیا وارد درگیری نظامی با ایالات متحده می‌شوند یا با ترامپ معامله می‌کنند داشته باشد. به نظر من این کاهش اهرام فشار اروپا در حال حاضر بسیار مشهود است و با این حال یک تأثیر عملی که این تصمیم دارد این است که اگر در آینده توافقی بین ایالات متحده و ایران در مورد کاهش تحریم‌ها یا کاهش اقتصادی صورت گیرد، ایران احتمالاً در مقطعی ایالات متحده را تحت فشار قرار خواهد داد تا نامگذاری تروریستی سپاه را لغو کند. این چیزی بود که در طول سالهای مذاکره بایدن با ایران یک مسئله واقعی بود و اگر ایالات متحده تصمیم به انجام چنین اقدامی بگیرد، اتحادیه اروپا باید موضع موضع خود را ارزیابی کند و تصمیم بگیرد که آیا همین کار را انجام دهد یا خیر. چند سال پیش من میگفتم که غیر قابل تصور است که ترامپ یا اروپایی ها به این شکل یک گروه تروریستی را از فهرست تروریستی خود خارج کنند. اما اگر به کاری که ترامپ با دولت جدید سوریه که قبلا با القاعده ارتباط داشته است انجام داده نگاه کنید، رئیس جمهور سوریه برای سرش جایزه تعیین شده بود و اوضاع در رویکرد ایالات متحده نسبت به سوریه کاملا وارونه شده است و بنابراین به این معنی است که هر چیزی می تواند در مورد ایران امکان پذیر باشد.
شما از نمادین بودن و در این حال تاثیرات سیاسی گفتید، اما برای اینکه اروپا بخواد اقدام عملی رو در حمایت از معترضان ایرانی بکنه چه راههایی داره؟
این اقدام از طرف اروپایی ها سیگنالی به تهران در مورد رکود در روابطشان و این واقعیت که این مقیاس کشتار در داخل ایران واقعا از آستانه عبور کرده است میفرستد. اما اگر اروپایی ها واقعا میخواهند عملا به ایرانیان در میدان کمک کنند، راههای دیگری وجود دارد. آنها باید بودجه را به طور قابل توجهی به مواردی مانند خدمات فناوری افزایش دهند که می توانند به ایران کمک کنند تا اتصال اینترنت خود را تقویت کند و در صورت خاموشی‌های آینده که بسیار محتمل است آن را حفظ کند. و آنها همچنین باید بودجه سازمان‌های مردم نهاد و شبکه‌های رسانه‌ای که به طور معتبر نقض حقوق بشر را مستند می‌کنند، از جمله سازمان‌های مردم نهادی که برای پاسخگو کردن ایران تلاش می‌کنند را افزایش دهند. بنابراین فکر می‌کنم اگر اتحادیه اروپا واقعاً به دنبال راه‌های ملموس برای کمک به ایرانیان در صحنه است، این باید تمرکز بعدی آنها باشد.
شنیدید از علی گرانمایه در ارتباط با اتحادیه اروپا و تصمیمی که اتحادیه اروپا گرفت به صورت سیاسی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو به عنوان سازمان تروریستی اعلام کنه، که باید حالا منتظر مون تا ببینیم ابعاد حقوقیش به چه سمتی خواهد رفت. اما هانا نویمن نماینده پارلمان اروپا در واکنش به صحبت صدر اعظم آلمان که گفته بود روزهای حکومت جمهوری اسلامی به شماره افتاده، گفت او نیز امیدوار است چنین باشد، اما هنوز کارهایی باید برای این سقوط انجام بشه. این سیاستمدار آلمانی راهکارهایی رو هم برای حمایت از شهروندان ایرانی پیشنهاد کرده که در ادامه خواهید شنید.
We now see more and more of these brutal images and videos of what is happening.
اکنون ما شاهد تصاویر و ویدیوهای وحشیانه بیشتری از آنچه در داخل ایران اتفاق می‌افتد هستیم. اول از همه تسلیت، همبستگی و عشقم را تقدیم به همه کسانی می‌کنم که در داخل ایران عزیزان خود را از دست دادند، به خیابان‌ها رفتند، در غم و اندوه هستند یا فقط از آنچه در آینده اتفاق می‌افتد می‌ترسند. درست است. صدر اعظم آلمان فریدریش مرتز میگوید روزهای این رژیم به شماره افتاده است. در حالی که امیدوارم حق با او باشد، مطمئن نیستم که حق با او باشد و فکر میکنم هنوز کمی کار پیش روی ماست. و به جای این شعارهای بلند، فکر میکنم باید بر جزئیات اینکه سقوط هرچه سریعتر اتفاق بیفتد تمرکز کنیم. رژیمی که مردم خود را میکشد، به وضوح تمام مشروعیت خود را از دست داده است. مهم است که امروز سپاه پاسداران را در فهرست تروریست قرار دهیم، زیرا آنها به آنجا تعلق دارند. مهم است که ما فشار بر رژیم را برای توقف اعدام‌ها افزایش دهیم. و مهم است که ما به جمع‌آوری تمام شواهدی که از ایران بیرون می‌آید ادامه دهیم تا روزی همه آنها پاسخگو باشند.
And it is important that we continue gathering all the evidence that comes out of Iran so that one day they will all be held accountable.
در این حال ایرانیان در اروپا، بریتانیا، ایالات متحده و سایر کشورها نیز با سرکوب فراملی روبرو هستند. آنها همچنین توسط رژیم مورد ارعاب و آزار و اذیت قرار می گیرند و در اینجا باید واکنش خود را برای محافظت بهتر از آنها افزایش دهیم و باید از سیستم مهاجرت و پناهندگی خود بهتر استفاده کنیم. اکنون افراد زیادی با اطلاعاتی از ایران خارج می شوند. برخی به شدت مجروح شدند که واقعا ممکن است برای بهبودی در امنیت و به اشتراک گذاشتن دانش خود به ویزای بشردوستانه نیاز داشته باشند. در اینجا آلمان و دیگران و همچنین صدر اعظم ما فریدریش مرتز می توانند قدم پیش بگذارند و تغییر واقعی ایجاد کنند. ما به توقف اخراج یا دیپورت ها نیاز داریم. منظورم این است که چگونه می توانید مردم را همین الان به ایران برگردانید؟ و ما ایرانیان زیادی داریم که در حال حاضر در اتحادیه اروپا هستند و با خطر انقضای ویزای خود مواجه هستند. و همچنین ما به راه حل‌های عملی نیاز داریم. بنابراین بلند حرف زدن درباره همبستگی مهم است. اما من همچنین انتظار دارم که اقدامات بسیار ملموسی در مورد همبستگی انجام دهیم.
هانا نویمن بود، نماینده پارلمان اروپا، در ارتباط با صحبت‌های فریدریش مرتز صدر اعظم آلمان با ما صحبت می‌کرد که صحبت‌هاش ارتباطش با جمهوری اسلامی و پایان جمهوری اسلامی. اما در ایران 16 کنشگر سیاسی و اجتماعی که البته برخی از اونها در خارج از کشور هم هستند و بنیاد نرگس محمدی نامه‌ای رو پس از هفته‌ها محدودیت اینترنت و ارتباط‌های جهانی منتشر کردند که در اون نوشته شده مسئول اصلی این روزگار هولناک شخص علی خامنه‌ای و ساختار فاسد نظام حاکم. جعفر پناهی، محمد رسولوف، نسرین ستوده، سعید مدنی، حاتم قادری و مهدی محمودیان از جمله امضا کنندگان این نامه هستند که جز این پیام که بارها در لابلای حرف‌ها و نامه‌هاشون تکرار شده از یک بزنگاه تاریخی در ایران گفتند. اونها در این بزنگاه بر اصل دادخواهی کشته شدگان و آزادی همه زندانیان سیاسی تاکید کردند و تنها راه نجات رو در محاکمه آمران و عاملان سرکوب در جمهوری اسلامی که از آن به عنوان نظام ناجمهوری نام برده اند، تشکیل جبهه‌های فراگیر برای برگزاری همه‌پرسی، تشکیل مجلس مؤسسان و گذار از وضعیت موجود دانستند. از جمله دیگر امضا کنندگان این نامه هم بد نیست اشاره بکنم که عبدالله مؤمنی است. من اجازه بدید که بشنویم گفتگوی من با صدیقه وسمقی، اسلامشناس و کنشگر مدنی در تهران رو که از امضا کنندگان این نامه است. خانم وسمقی، بیانیه اخیری که شما منتشر کردین در بند پایانی راهکارهایی رو داره ارائه میده. امروز که جامعه ایران تجربه دیماه رو از سر گذرونده و خشونت‌های سیاسی مرگبار رو تجربه کرده، چقدر شما پویایی سیاسی می‌بینید در داخل جامعه ایران که بتونه حل بده و قضیه رو ببره به این سمتی که حالا آمران و عاملان اصلی سرکوب‌ها محاکمه بشن و از طرف دیگر فضایی فراهم بشه برای یک گزار مسالمت‌آمیز از طریق یک همه‌پرسی؟
ببینید، یک بخش کار همیشه تبیین مطالباته. ما به هر حال مطالباتمون رو باید بیان کنیم، شرح بدیم، ابعاد گوناگون اون رو مورد بررسی قرار بدیم و بکوشیم تا شرایط عملی برای اون فراهم بشه. خب فراهم شدن زمینه‌های عملی همیشه دیرتر تحقق پیدا می‌کنه، نیاز به اجماع داره، نیاز به همفکری داره، نیاز به آمادگی‌های اجتماعی داره. اگر احیاناً این آمادگی‌های عملی وجود نداشته باشه، این دلیل موجهی نیست برای اینکه ما مطالباتمون رو مطرح نکنیم. من فکر میکنم اون زمینه‌های عملی همیشه دیرتر از بیان مطالبات مهیا میشن و من فکر میکنم که ما راه رو باید روشن بکنیم تا بدونیم که در چه راهی میخوایم قدم بذاریم. به همین دلیل ما اگر حتی امروز شرایط برای تحقق این مطالبات و خواسته هایی که مطرح کردیم کاملا مهیا نباشه، باز هم فکر میکنیم که باید اونها رو مطرح بکنیم تا کم کم برسیم به اون شرایط عمل.
ولی فکر نمی‌کنید که به هر حال لوازمی لازمه مثلا برای اینکه ما بخوایم به این وضعیت برسیم که عامران و عامران محاکمه بشن، نیاز به یک ثبات سیاسی هست که اون ثبات سیاسی اجازه بده و حالا یک دولت مستقری که این توانایی رو داشته باشه، علارغم اینکه من مثلا دیدم که روزنامه اطلاعات هم در یادداشتی به زعم خودش از مسعود پزشکیان رئیس جمهور می‌خواد که این اقدام رو انجام بده درباره آنچه که قصور نیروهای امنیتی مینامه در برقرار کردن امنیت و کشتاری که صورت گرفته، و از طرف دیگه ما الان یک فضایی داریم که یک فاصله عمیقی بین حکومت و ملت رو شاهدش هستیم و حکومت هم فاصله عمیقی ایجاد شده بینش با جامعه جهانی و ایران در یک شرایط کاملا خاصی قرار گرفته. این مجموعه آیا اجازه میده برای اینکه چنین مطالباتی حتی وقتی مطرح میشه درست شنیده بشه در جای خودش؟
خب الان من متوجه شدم که شما فکر میکنید ما از جمهوری اسلامی میخواییم که بیاد و عامران و عاملان رو محاکمه کنه. نه، اینطور نیست. اگر به همه بخش‌های بیانی توجه بشه، وقتی که ما میگیم شخص رهبر جمهوری اسلامی مسئول این فجایع و این مشکلات هست و خب ایشون فرمانده کل قواست، تمام نیروهایی که به هر حال به این کشتار دست دادن تحت فرمان ایشون هستن و این اولین بارم نیست در اعتراضات، در هر اعتراضاتی این اتفاق افتاده. خب من معتقدم جمهوری اسلامی توان اینکه چنین محاکمه ای رو انجام بده نداره و ما هم اون رو معتبر نمیدونیم. ما به یک محکمه صالح و مورد قبول معتقدیم و اون چنان محکمه ای باید در آینده این کار رو انجام بده. حالا اینکه روزنامه اطلاعات از آقای پزشکیان خواسته، که اینم یه خواسته به نظر من بی وجهی هست، چون به هر حال ما میدونیم توان آقای پزشکیان اصلا در این حدها نیست و ایشون هم متاسفانه در این سرکوب ها کنار بقیه قوای سرکوبگر ایستادن.
با توجه به این صحبتی که شما کردید، حالا مشخص میشه که شما به آینده دارین موکول میکنید. خب این آینده رو در شرایط کنونی چگونه میشه اصلا تصور کرد؟ یعنی الان ما با تهدید نظامی ایران هم مواجه هستیم، چیزی که در نامه شما هم بهش اشاره شده و میدونیم که آیت الله خامنه ای و جمهوری اسلامی هم به این سادگی ها عقب نمیشینه، چیزی که اصلا دیدیم در جریان اعتراض های دیما. این فضا رو چگونه میشه به وجود آورد که به اونجایی برسیم که حالا برسیم اصلا به همه پرسی که مد نظر شماست، به محاکمه عادلانه آمران و عاملان سرکوب ها و کشتار ها؟ میخوام یعنی از فضای کلام فاصله بگیریم.
بله، خب اون شرایط عملیش بسیار دشواره. ببینید، ما هم میدونیم امضا کنندگان این بیانیه و بیانیه های دیگری که این کشتارها رو محکوم میکنن، همه میدونن که رسیدن به شرایطی که این مطالبات بتونه تحقق پیدا کنه آسان نیست. اما گفتم به هر حال ما باید اول خواسته هامونو بگیم. ما نمیتونیم منتظر بمونیم تا روزی برسه که شرایط عملی محقق باشه بعدن بیاییم محکوم بکنیم. نه، امروز یک کشتار عظیم و حیرت آوری اتفاق افتاده. خب ما موظفیم اونو محکوم بکنیم، حتی اگه توانمون بیشتر از این نباشه، فقط همین باشه که بخوایم محکومش بکنیم. باید این رو محکوم بکنیم، باید فاصله خودمون رو از سرکوبگران، از نظام سرکوبگر حفظ بکنیم، ایجاد بکنیم و بگیم که به هر حال ما خواهان محاکمه این سرکوبگران هستیم، اگر حتی فقط توانمون در این شرایط همین باشه. و امیدواریم که با ایستادن در کنار هم همه نیروها بتونیم شرایط رو به گونه ای فراهم بکنیم که واقعا این عدالت برقرار بشه. محاکمه سرکوبگران، اینکه اونها تصور کنن میان هزاران آدم رو دستور میدن و هزاران نیرو میان این ایرانیان رو، هموطنانشون رو میکشن و با این شکلهایی که شما دیدین در ویدئوها فاجعه بار، اینها شایعه هم نیست. منم اطلاع دارم از نزدیک که به هر حال در کهریزک، در سردخانه ها، در بهشت زهرا چه اتفاقاتی افتاده. خب ما نمیتونیم اینها رو ندیده بگیریم و این نیروهای سرکوبگر هم باید بدانند که مردم یا اقشاری از مردم که به نظر من اقشار وسیعی هستند که اومدن اعتراض کردند، بسیار بسیار اعتراضات گسترده بوده، اینها چشم پوشی نمی کنن از عدالت و به هر حال روزی که شرایطش فراهم بشه این سرکوبگران و قاتلان رو محاکمه خواهند کرد.
الان ما میبینیم که زبانی که پیش گرفته شده به ویژه بعد از اعتراض های 1404 نسبت به گذشته زبان رادیکال تریه. شما در بیانیه خودتون مسئله خشونت و چرخه خشونت رو هم بهش اشاره میکنید. این فضا تا چه اندازه میشه قابل کنترل باشه و کنترلش کرد که از هزینه های بیشتر جلوگیری بشه و بر رفتار سیاسی معترضان که به هر حال خشمگین هستن از آنچه که اتفاق افتاده از این خشونت سیاسی مرگبار بشه هزینه ها رو کمتر کرد و به یک عقلانیت نسبی و حداقلی حاکم کرد بر این رفتار سیاسی؟
خب ببینید همین که ما دائما در بیانیه های گوناگون تأکید کردیم بر مسالمت آمیز بودن گذار، مقصودمون همینه، یعنی با هر چه خشونت کمتر. خب ما میدونیم که یک سوی قضیه حکومت هست، حکومتی که همواره در مقابل اعتراضات از خشونت استفاده کرده و این بار هم از خشونت حد اکثری استفاده کرده. اما خب طرف مقابل که معترضین هستند و یا افرادی مثل ماها که محکوم میکنیم و خواهان گذار مسالمت آمیز هستیم، به حکومت هم داریم توصیه میکنیم که با مسالمت اگر کناره گیری بکنه این به نفع کشور، هزینه برای کشور و ملت کمتر خواهد شد. همه هدفمون همینه که این چرخه خشونت ادامه پیدا نکنه. اما خب به هر حال ما میدونیم که حکومت تن نمیده، ولی امیدواریم که به مرور در لایه‌هایی از حکومت و نیروها به هر حال افراد وطن دوست که معتقد به انسانیت هستند، معتقد به حقوق هموطنان خودشون هستند، به هر حال زیر بار این سرکوب‌های وحشیانه نرن. چون ببینید حکومت الان در تمام این 40 و چند سال هیچ اعتراضی رو از طرف منتقدان و مخالفان تحمل نکرده، اما خب همواره طرفداران خودشون رو با سازماندهی به خیابونها آوردن. برای اونا هم هیچ وقت هیچ اتفاقی نیفتاده. خب این تروریستایی که به قول حکومت یک روایت واقعا بی‌معنا متناقض که خود حکومت رو اصلا زیر سوال میبره، این تروریستا از مرزها که پولبر میخواد وارد بشه با گلوله میزننش، هزاران هزار تروریست از مرزها وارد شدن جلوی چشم حکومت، یا اینکه حکومت اصلا بیخبر بوده از شمال کشور تا جنوب کشور در تمام شهرها اومدن معترضان رو کشتن، به گلوله بستن. و در کدام اعتراضاتی تا کنون بوده که این اتفاق نیفتاد؟ 96، 97، 98، 401، در تمام این اعتراضها تروریستا اومدن. کی اینو باور میکنه؟ این روایت غلط، مقشوش، بی‌معنا و متناقض رو. خب اگه تروریستا میان فقط مخالفان حکومت و معترضان رو بکشن، چرا؟
خانم بسماقی چرا خب حکومت اصلا این روایت رو تولید میکنه؟
خب به نظر من همون سوال شما کردید، عقلانیت. عقلانیت نیست تو این حکومت. اگر هست خودشونم میشینن این سوالا رو میپرسن، میگن ما چه جوابی بدیم؟ چرا پس یه تروریست نیومد توی راهپیمایی یا تظاهرات طرفداران حکومت تا حالا؟ هیچ وقت چرا نیومده یه دونه گلوله در کنه؟ چرا فقط این همه تروریست میان توی اعتراضات مخالفان و اینا رو مثل برگ خزان میریزن روی زمین؟ پس این همه ماموران امنیتی، مرزبانان، نیروهای اطلاعاتی، اینا چیکارن تو این کشور؟ اگر این روایت درست باشه حکومت محکومن در محکومه که نمیتونه امنیت کشور و مردم رو حفظ بکنه و تأمین کنه. یا تروریست هم اومدن کنار نیروهای نظامی انتظامی ایستادن و مردم رو با همدیگه و گلوله بستن.
الان با توجه به صحبتی که حکومت میکنه درباره همین فضایی که میسازه، ادبیات خاصی که به کار میبره، بعد از اعتراض ها، بعد از سرکوبی که صورت گرفته، شما که بیرون حالا حتما مراجعه کردید در سطح شهر، احساس ناامنی میکنید یا احساس امنیتی شدن میکنید؟ کدوم احساس بیشتر الان مستولیه؟
ببینید، این فضای امنیتی همیشه بوده، مردم عادت کردن به این فضا. این فضای امنیتی همیشه بوده، الانم هست.
یعنی الان نبوده. تشدید نشده به نظرتون؟
خب حتما تشدید شده. حالا ممکنه که ما وقتی تو خیابون و کوچه بازار راه میریم اون رو حس نکنیم. به هر حال یه جاهایی شبا ایست بازرسی هست، قبلا هم بوده. میگم یعنی مردم خیلی اعتنایی ندارن، چون با این فضا آشنان. این فضا همیشه بوده، یه روز برای حجاب زنا این فضاها حتی رعب‌آورتر از اینها ایجاد شده، یک روز برای اعتراضات در آستانه اعتراضات، یه وقت بعد از اعتراضات، یه وقت در آستانه جنگ، بعد از جنگ، در طول جنگ.
حالا به نظر شما این اینترنت بوده. که قطع شد کمکی کرد به حکومت که بخواد اون روایتی که شما عنوان کردید که روایت مخشوشی هست رو بتونه روش پافشاری کنه یا بتونه اون رو بیشتر روش مانور بده؟
به هیچ وجه. ببینید، برای حتی افراد بسیار کم سن و سال که تجربه های سیاسی هم ندارن، من میشنوم که این روایت رو زیر سوال میبرن و میگن که چجوری میشه پس این همه نیروی نظامی، انتظامی، امنیتی در کشور هست و این همه تروریست وارد کشور شده که در تمام شهرها و شهرستانها تونسته آدم بکشه. یعنی من از بچه ها میشنوم میگن پس این چه حکومتیه؟ حکومتی که نمیتونه جلوی ورود این همه تروریستو بگیره و بره دنبال کارش.
خانم بسامی، به من آخرین سوال
همین بوده. بله. چون ببینید این بار اولشون نیست که تو تمام کارهای غلط و جنایاتی که انجام دادن یا گفتن، مثلا اسرائیل، یادتونه شما مثلا وقتی قتل‌های روشنفکران اتفاق افتاد اومدن گفتن که این کار اسرائیلیا بوده. خب این خودشون نمیفهمن که این حرف چه هزینه‌ای برای یه حکومت داره که بگه توی دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی ما نیروهای اسرائیلی، یعنی اعتراف به اینه، اومدن نفوذ کردن، به راحتی میان آدمای ما رو میکشن. پس شما چی کاره اید این همه از پول مردم هزینه میکنین دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی نظامی انتظامی درست میکنید؟ پس اونا رو واسه چی درست میکنید؟
بله، یعنی اون گفتمانی که در پیش از این میگفتن که اگر چیزی نداریم امنیت داریم، اون هم ثابت شد که خب با این تصویری که خودشون رای میدن وجود نداره.
امنیت ما دهه هاست که اول به وسیله خود جمهوری اسلامی نقص شده.
بله.
ما فراموشم که نیروهای خود این حکومت هم که اول امنیت ما رو تخریب کرد.
الان خب یک فضای تهدید بین‌المللی هم هست، احتمال حمله نظامی ایالات متحده آمریکا هم صحبت ازش میشه، جمهوری اسلامی هم خط و نشونهای خودش رو داره برای ایالات متحده آمریکا و برای کل منطقه میکشه. در این شرایط آیا شما به عنوان یک شهروند ایرانی با شهروندان دیگر ایرانی که صحبت میکنید، ایرانی ها خودشون رو آماده کردن برای هر گونه سناریویی؟
من نمیدونم. من میدونم مردم مستعجلن، مردم خواهان تغییر این شرایطن. من تحلیل خودم رو میدم. ببینید، وظیفه هر حکومتیه که جنگ رو از سر ملتش دور بکنه، ولی خب این حکومت همواره ما رو به سوی جنگ برده، کشونده، شرایط کشور رو برده به سمت جنگ. به نظر من جنگ بسیار برای کشور ایجاد آسیب میکنه، مردم نگرانن. من آدمایی رو میبینم به من میگن که ما الان مثلا شبها نمیخوابیم، شب تا صبح را میریم که مبادا الان من بزنن، بمبارون کنن، من چه میدونم خونه بغلی من چه کسی زندگی میکنه، بزنن مثلا خونه منم خراب بشه. خب این نگرانی ها برای مردم هست و مسئول همه اینها. ببینید ما قبل از اینکه بیایم خارجی رو محکوم کنیم، همیشه اول حکومت خودمون رو مسئول میدونیم. این حکومته که شرایطی رو به وجود آورده که این همه ناامنی یعنی برای مردم به وجود اومده و کی بوده در طول این 47 سال که مردم در حاکمیت جمهوری اسلامی احساس امنیت و ثبات کرده باشن؟ هیچ وقت. این حکومت اصلا دنبال ایجاد ثبات و امنیت برای مردم نیست، دنبال ماجراجویی بوده و هست. الانم اگه جنگی اتفاق بیفته، من البته که خارجی رو محکوم میکنم، اما بیشتر از اون حکومت رو محکوم میکنم و سران جمهوری اسلامی رو که نمیتونن مانع جنگ بشن.
صدیقه بسمقی بود در تهران از امضا کنندگان نامه‌ای که خطاب به آیت الله خامنه‌ای و او رو مقصر وضعیت کنونی در ایران میدونه و راهکارهایی برای برون رفت از بن‌بست ارائه میده. اما میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز هم بیانیه‌ای رو منتشر کرده پس از اینکه اینترنت رفته رفته به حالت نسبتاً عادی برگشته، با اینکه همچنان دسترسی ها محدود هست. آقای موسوی که در حصر خانگی به سر میبره، در نامه خودش خطاب به جمهوری اسلامی میگه که تفنگتون رو زمین بگذارید، از قدرت کناره بگیرید تا ملت خود این سرزمین را به آزادی و آبادی برساند، و اصولا عنوان میکنه که بازی برای جمهوری اسلامی به پایان رسیده. اردشیر امیر ارجمند، مشاور ارشد میرحسین موسوی از فرانسه، با ما هستن. آقای امیر ارجمند بهتون سلام میکنم. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به بیانیه آقای موسوی. این بیانیه در این شرایط و نسبت به بیانیه های پیشین به نظر شما چه تفاوتی داره و بر چه چیزی بیشتر تاکید میکنه؟
سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. بیانیه اخیر در راستای بیانیه‌های سابق هست و مطابق معمول یک قدم به پیش گذاشته. ما شاهد یک کشتار عظیم بودیم، یک قتل عام بودیم و آقای موسوی در این بیانیه این قتل عام رو به صورت صریح و روشن محکوم میکنن و ارزیابیشون از شرایطی نستش که نظام به پایان راه خودش رسیده و میباید که به کنار بره. البته ایشون این مسئله رو در سال 1301 هم بیان کرده بودن و راهکاری که پیش بینی کرده بودن برگزاری یک رفراندوم بر اساس اصول انتخابات آزاد سالم و منصفانه بود، برای اینکه تعیین تحکیب نسبت به اصل نظام و سپس وقتی که مردم که خب معلوم هم بود مردم نظام نمیخوان، مجلس مؤسسان تشکیل بشه برای تعیین نوع نظام بعدی و قانون اساسی جدید.
آقای امیرعجاد، برخی از این رو اجازه دید چون به این اشاره کردید بپرسم، برخی از مخالفان جمهوری اسلامی که در اردوگاه سیاسی دیگری هستند و در این اعتراض‌ها چهره نمودند و دیده شدند، اونها اصولا عنوان می‌کنند که این صحبت‌ها برای چه کسی مطرح میشه در شرایطی که آیت الله خامنه‌ای حاضر نیست قدرت رو مسالمت‌آمیز واگذار کنه؟ آقای موسوی به دنبال چه چیزی هست؟ ضمن اینکه آقای موسوی در صحبت‌های خودش تأکید میکنه بر عدم مداخله خارجی، چیزی که امروز سایه تهدیدش روی ایران هست، ولی میگه که مردم چاره جز اعتراض مجدد ندارند. اما آیا همه اینها تحت شعاع همدیگر قرار نمیده؟
به هر حال شرایط بسیار شرایط پیچیده ای هست، هیچ کسی داره یک نسخه شفابخش عاجل نیست. همه راه حل هایی که پیشنهاد میشه با مشکلاتی مواجه هستش، از جمله بحث اساسی که در رابطه با عدم مداخله خارجی و گزار دموکراتیک هست. اما آقای مهندس موسوی در بیانیه که امروز صادر کردن بحث جبهه نجات ایران را مطرح کردن، جبهه متشکل از همه سلایق ملی بر اساس اصول حداقلی برای یک اجماع حداکثری تا بتواند که حکومت رو به عقب بشونه. به هر حال این مسئله بسیار حائز اهمیت هستش که این مردم هستن که باید بتوانند با یک دینامیک در داخل جامعه ایرانی انرژی ایجاد کنند، توازن قوا را تغییر بدن. همین تظاهرات که انجام شده و خلاصه میتوانست که ادامه هم پیدا بکنه، وسیع تر باشه، حکومت رو به عقب میتونه بشونه و از اونجاست که میشونه یک در واقع اپوزیسیون ملی مبتنی بر جریانات داخل کشور شکل بگیره و از مداخله خارجی، خونریزی و همچنین ویرانی کشور جلوگیری کنه.
یک شما این رو در روحیه جمهوری اسلامی میبینید؟ چون به هر حال خود آقای موسوی مسئله تظاهرات سکوت یا راهپیمایی سکوت رو داشتن که جمهوری اسلامی در همون زمان این رو هم بر نتافت. چگونه میشه که حالا با این سرکوب گسترده معترضان بتونن این اعتراض ها رو ادامه بدن و شرایط برای چنین چیزی باز بشه؟ ضمن اینکه آیا مثلا گروهی که با آقای موسوی کار میکنن از جمله خود شما، آیا تلاش کردید که با مقام های کشورهای مختلف هم این مسائل رو در میون بگذارید و این ایده ها رو منتقل کنید به اونها؟
ببینید این ایده هایی هستش که اعلام شده، هم در جریانش هستن، نیازی هم نیستش که ما مثلا تماس خاصی بگیریم برای اینکه ایده هامونه به کشورهای دیگه منتقل بکنیم. اون چیزی که هست مخاطب اصلی ما مردم هست. توازن قوا در داخل کشور تغییر پیدا میکنه. برای تغییر توازن قوا در داخل باید قدرت صاف و اون چیزی که قدرت میتونیم بسازه اجماع ملی بر اصول مشخص هست و اصول حداقلی هست و یک اجماع گسترده هست و این طریق و این هستش که میتونه شرایط کشور رو تغییر بده. آقای موسوی هم میدونه که حکومت سرکوب میکنه، تصاعد شدت سرکوب رو هم در بیانیه آوردن، اما یک مقابله یک نبرده. این نبرد تنها با اتکا به قدرت خارجی امکان پذیر نیست و هیچ وقت هم جواب نداده، الان هم جواب نمیده. اونش که جواب میده این هستش که شما بتونید مردم رو، یعنی در واقع اپوزیسیون داخلی رو شکل بدی و بتوانی متحد بکنی تا بتونی یک آلترناتیو واقعا قوی قابل اعتنا ایجاد بشه. اونم باید که با طرح مطالبات مشخص و عقب روندن حکومت صورت بگیره، مثل آزادی زندانیان سیاسی هست، آزادی به حال تلاش برای آزادی رسانه ها هست، تا به این ترتیب مردم بتوانند در واقع نمایندگان خودشون رو در داخل کشور حول اصول مشخصی پیدا بکنن. و در اینجا هستش که میباید که به هر حال تلاش کرد که شکاف در داخل خود حاکمیت ایجاد کرد و امکان گذار رو فراهم کرد. هیچ راهی هم بسته نیستش. آقای خامنه ای مطلب امروز منتشر کردم که به هر حال میداند که نظام مرده هست، این نظام مرده رو در تابوتی گذاشته و در گردن خودش آویزون کرده و به دنبال خودش میکشه و هر چیزی که سر راهش هست رو نابود میکنه. ایشون نمیتونه به هر حال نظام زنده بکنه، ولی شاید اگر که بتونه کشور رو نجات بده، یعنی با ترک قدرت و واگذاری قدرت، شاید بتونه این کار رو انجام بده.
شما چون این روحیه‌ای رو در آقای خامنه‌ای میبینید آقای امیر ارجمند؟ ضمن اینکه در نظر داشته باشید ما با یک انسداد سیاسی شدیدتری روبرو هستیم، رادیکال شدن زبان خیابان رو داریم میبینیم مقابل چشممون، و از طرفی در کنار اون مسئله تهدید خارجی هست که اگر مداخله نظامی صورت بگیره شاید این معادلاتی که آقای موسوی ازش صحبت میکنن کاملا تغییر کنه.
بله خلاصه یکی از چیزهایی که باید اجتناب ازش بشه تو اوقات همه مداخله خارجی هست، یعنی درخواست مداخله خارجی و اتکا مداخله خارجی حل کننده مسئله و مشکل ما نخواهد بود. هزار و یک راه وجود نداره. یا شما باید که فکر بکنید این دموکراسی شما رو کسای دیگه برای شما میارن، تا هیچ اتفاق به این صورت نیفتاده، هیچ کشوری مداخله در کشور دیگه نکرده برای منافع ملی اون کشور، هر کسی به دنبال منافع ملی خودش بوده و اگر این اتفاق هم بیفته اتفاق فاجعه باری برای اینا خواهد بود. اما اون چیزی رو که شما میتونید محکوم هستی و باید تلاش بکنی این هستش که در داخل جامعه قدرت ایجاد بکنی که بتونه آقای خامنه‌ای رو به کنار بزنه. همین مسائلی که امروز میبینید شاید که یک سال پیش غیر قابل تصور بود. این که میگن چه شکلی میشه آقای خامنه‌ای رو کنار زد، این هستش که وقتی توازن قوا تغییر پیدا کرد اتفاق میفته. دست آقای خامنه‌ای هم نیست. آقای خامنه‌ای روزی در مقابل یک حرکتی قرار وضعیتی قرار میده که مجبور این کار انجام بده.
سپاسگزارم.
جان آمده مردم انجامش مجبورشون میکنه انجام بده.
سپاسگزارم از شما. اردشیر امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی از رهبران جنبش سبز از فرانسه با ما بودند و نگاهی کردیم به بیانیه امروز میرحسین موسوی که درباره اعتراض‌ها بعد از اینکه اینترنت تقریبا به حالت عادی تری برگشته و میشه مطالبی رو منتشر کرد منتشر شده و به دست مخاطبانش رسیده. اما در ادامه بریم سراغ جان باختگان اعتراض های دی ماه 1404. علی قربانی یکی از این جان باختگان هست که در گفتگویی که فرشته قاضی همکارم با خانواده او داشته، با بستگان او، گفته که مجبور کردن که پیکر این قربانی خشونت ها رو ساعت 5 صبح در حضور نیروهای امنیتی به خاک بسپارند. آقای قربانی 19 ساله بوده و 18 دی ماه در پاسارگاد بر اثر اصابت گلوله جنگی به قلبش جان خودش رو از دست داده. بشنویم صحبت های سیروس کبیری اصل از بستگان علی قربانی در نروژ رو در ادامه.
روز پنجشنبه 18 دی ماه ما یه خیابون خیلی بزرگ داریم از سر فلکه تامین اجتماعی تا جلو کلانتری پاسارگاد بلوش 5 کیلومتر است. تو این 5 کیلومتر کل مردم بیرون بودن. بعدن اینا جلو سپاه بودن، از طرف سپاه پاسداران شهرستان پاسارگاد به سمت اینا تیراندازی میشه. تیر جنگی بوده، مستقیم هم تو قفسه سینه‌اش خورده. عکسی که من براتون فرستادم مشخصه که مرمی جنگی بوده. اون تجربه نظامیگری که من خودم از قبل دارم برایش بود.
میدونی که گلوله به کجا اصابت کرده، چجوری جان باختن؟
گلوله دقیقاً روی قلبش خورده و از تو کمرش اومده بیرون، یعنی از شونش اومده بیرون که در دم جان باخته. میان پسرموهاش و خانوادش اینا از اونجا بر میدارن میبرن تو خونه شون، بعدن شب تو صبح نگه میدارن که ماموره امنیتی نیاد اینو بدوزه. ولی فردا صبحش یکی از بستگان اینا که داخل دادگستری شهرستان پاسارگاد کار میکنه و دادستان شهر میاد واسطه میشه، اینا رو فریب میده، جنازه رو میگیره، میگه ما میبریم کالبد شکافی میکنیم پزشکانی و میایم تحویل میدیم، شما مراسم کفن و دفن انجام بدید. بعد از این که میگیرن میبرن دیگه 5 روز بعد جنازه رو تحویل میدن.
5 روز بعد یعنی 18 که گلوله خوردن 24 تحویل میگیرن، درسته؟
بله 24 بفرمایید.
چه شرایطی؟ چون ما روایت داریم با خانواده‌های دیگه که صحبت کردیم، میگن ازشون پول گرفتن یا تعهد گرفتن که بگن بسیجی بوده. در مورد آقای قربانی تحت چه شرایطی پیکرشون رو تحویل دادن؟
آقای علی قربانی اول از یه محله فقیرنشین میاد، یه خانواده خیلی فقیر. ایشون شرایط اقتصادی بدی داشتن که پدرشون الان زندانیه. خدمتتون که عرض کنم مادرش 6 ماه پیش به علت بیماری فوت میکنه که هزینه‌های درمان رو نداشته. یعنی خیلی غم داره، من الان اینو میگم، چیزی که همه دارن میگن اینو به من. و ایشون به خاطر شرایط بد اقتصادی جوان 22 ساله سوم رانمایی ترک تحصیل میکنه، یعنی نمیتونه تحصیل بکنه و چون که اونجا خیلی باغ هست و باغ انگور و تاکستون هست، ایشون اونجا کار چیز میکرده، تو کار امر باغداری اینو کارگری میکرده اونجا. و بعد از اینکه این اتفاق میفته میان جنازه رو میگیرن میبرن، گویا یه پول خیلی زیادی میدن، من مبلغ رو به من نگفتن، و وساطت اقوامشون که تو نیرو تو دادگستری اونجا هست کار کرده، جز پرسنل دادگستری شهرستان پاسارگاد هست، تونستن این جنازه رو تحویل اینا بدن با خیلی تعهداتی که با هیچ رسانه مصاحبه نکنیم، به هیچ کس نگیم چور دادیم، ولی نه، اینا نتونستن بسیجی جا بزنن. حتی اومدن شایعه پر کردن تو اون منطقه، گفتن که ایشون یکی از اراذل اوباش بوده و داشته خسارت میرسونده به اماکن دولتی. همین تهمتایی که میزنن اینجوره دیگه.
گفتید که پدرشون زندانن، مادرشون 6 ماه پیش فوت کردن، بقیه اعضای خانواده چطور؟ اونها الان تو چه شرایطی هستن؟
یه برادری داره که 2 سال از خودش بزرگتره، بعد از که مادرشون فوت میکنه چون خواهرشون ازدواج کرده رفته، این دوتا با خالشون زندگی میکردن.
سوالم این بود که الان اطلاع دارید که آیا فشارهای امنیتی همچنان هست؟ در چه شرایطی هستن؟
بله الان طبق آخرین ارتباطی که من گرفتم، اینا تعهد گرفتن که نباید مراسم رو برگزار کنن توی هیچ کدوم از مسجدها یا مثلا که افرادی که میان خونشون نباید بیشتر از مثلا 5-6 نفر باشه، بیان یه تسلیت بگن و برن. همون جوری که مثلا 24 جنازه رو تحویل دادن، بین ساعت 5 تا 7 صبح اجازه داشتن فقط با 20 نفر از اعضای درجه یک خانوادهش مراسم تشییع رو برگزار بکنن. مراسم تشییع خود نیروهای امنیتی برگزار کردن که خیلی عده نیروهای امنیتی چندین برابر اعضای خانواده ایشون، یعنی بستگان نزدیک ایشون بوده تو هنگام تشییع جنازه، فقط اومدن ایشون رو کفن و دفن کردن و رفتن و تعهد گرفتن که هیچ ارتباط نگیرن. الان اینا اجازه ندارن شکایت کنن، حتی دادگستری اول بهشون گفته اگر از کس شکایت دارید بیاد شکایت بکنید، اینا بعدن گفتن اجازه ندارید جای شکایت بکنید. یکی از بستگانش به من گفت که از ما تعهد گرفتن که تا اطلاع ثانوی از شهرمون، یعنی از همون محلمون بیرون نریم، یعنی از برادر و خواهرشون.
گفتگویی بود با سیروس کبیری اصل از بستگان علی قربانی، یکی از جانباختگان و قربانیان خشونت‌های مرگبار سیاسی اخیر در ایران در دیماه 1404. آقای قربانی 19 سالش بوده و ماموران امنیتی مجبور کردن خانواده رو که پیکرش رو ساعت 5 صبح در حضور نیروهای امنیتی به خاک بسپارند. اگر شما مایلید که نظرات، دیده ها، مشاهدات خودتون رو با توجه به این که گفتم اینترنت رفته رفته داره وضعیتش بهتر میشه، به هر حال ارتباطاتی داره برقرار میشه و چراغ‌های رابطه مثل قبل خاموش نیستن، اگر دوست دارید که به گفتگوخانه رادیو فردا بیاین و چراغی رو روشن کنید و حرفی رو بزنید، دریغ نکنید. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان، تلگرام در اختیار شماست. شبتون خوش و در ادامه با رادیو فردا همراه بمونید.